سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عید غدیر خم بر شیعیان مبارک باد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. عید سعید غدیر خم بر همه پیروان اهل بیت و پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد. 18 ذوالحجه سال 10 هجری یکی از روزهای کلیدی در تاریخ تشیع است. به باور شیعه در این روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 70 روز قبل از وفاتش در بازگشت از آخرین حج در منطقه بین مکه و مدینه نزدیک جحفه به نام غدیر خم در حضور انبوه حجاج که پر جمعیت ترین جمعیت مسلمانان در زمان حیات پیامبر بوده است، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام را رسماً به مسلمانان اعلام کرده است. من کنت مولا فهازا علیون مولا. حداقل این عبارت خطبه غدیر خم از جمله احادیث قطعا متواتر بین سنی و شیعه است. در این زمینه تحقیق مرا ملاحظه کنید. بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خم، تحقیق در متن خطبه پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم در غدیر خم بر اساس 25 منبع معتبر اقدم سنی و شیعه، این رو 5 آبان 96 منتشر کردم. علاوه بر آن مطمئنن پیامبر درباره ثقلین، کتاب خدا و عترت اهل بیتش در حجت الوداع بیش از یک بار سخن گفته، از جمله در غدیر خم. یقینا مسلمانان خطبه پیامبر صلوات الله علیه در این دو محور را شنیدند. رسول خدا در ماه‌های آخر زندگی خود سفارش‌هایشان را در مناسبت‌های مختلف با مسلمانان در میان گذاشتند. رؤوس آنها را در این دو تحقیق ملاحظه کنید. یکی آخرین روزهای پیامبر، جلسه اول 80 روز آخر پیامبر صلوات الله علیه، و دیگر آخرین روزهای پیامبر جلسه دوم 2 آخر زندگی ایشان. هر دو در دی و اسفند 96 منتشر کردم و به تفصیل در مورد این 80 روز و خصوصا این 2 آخر به خصوصا از منابع معتبر اهل سنت و شیعه نکاتی رو آوردم. اهل سنت ضمن پذیرش خطبه پیامبر صلوات الله علیه در این مکان و زمان، یعنی در غدیر خم در روز 18 سال 18 ذوالحجه سال 10 هجری، مفاد آن را غیر مرتبط با شاکله معرفتی اسلام و جانشینی پیامبر می دانند. شیعیان که از آن زمان تا امروز در اقلیت هستند، خطبه پیامبر و دیگر توصیه های ایشان را به گونه‌ای درک کردند که پیامبر در این خطبه نه تنها شاکله معرفت اسلامی را از طریق معرفی ثقلین برای پیروانش تعیین کرده، بلکه سمت و سوی جانشینی سیاسی خود را نیز مشخص کرده است. فهم تشیع با خطبه و دیگر کلمات پیامبر صلوات الله علیه و آله مطابق تحقیقات پیش گفته منطبق است و به نظر می رسد اهل سنت به مفاد این خطبه مهم و دیگر وصایای پیامبر در این زمینه توجه و عمل نکردند. در هر حال این نزاع 14 قرن است ادامه دارد. آیا مسئله امروز ما این است؟ قطعا نه. امامت حداقل 3 شأن دارد. شأن اول منبع سوم معرفت دینی. بعد از منبع اول کلام الله مجید قرآن، منبع دوم سنت رسول الله صلوات الله علیه و آله، در این شأن امام در تفسیر وحی و تبیین سنت نبوی منبع معرفت و اسوه رفتار دینی است. و این تأکید میکنم این رکن امامت است. امام منبع معرفت دینی و اسوه رفتار دینی است. شأن دوم، امام منبع علوم باطنی و ولایت تکوینی. امام بعد از پیامبر سرچشمه مشاهدات و تجارب عرفانی است. سرچشمه مشاهدات و تجارب عرفانی. شأن سوم، امام زمامدار سیاسی، خلیفه مسلمانان و زعیم آنهاست. دو شأن اول یعنی منبع معرفت و رفتار دینی و علوم باطنی و ولایت تکوینی، اینها انتخابی نیستند. نصب الهی یا نصب نبوی لازم دارند. اهل سنت در نظر به شأن اول باور ندارند و در عمل فهم صحابه یا اجماع را جانشین آن کردند. لذا به امامت به عنوان منبع معرفت دینی اصلا باور ندارند. هیچ کس. شأن دوم، همون مسئله امور باطنی، عرفانی، ولایت تکوینی از این قبیل، مورد قبول قاطبه عرفای اهل سنت به جز یک سلسله است. یعنی همشون خرقه بر ابن ابی طالب میرسونن بدون با یک استثناء، یک مورد از هزار مورد. هرچند باور به آن، یعنی باور به ولایت تکوینی و علوم باطنی، از لوازم اسلام یا تشیع نیست، اما اگر کسی به این مرحله رسیده باشد از شد که نکاتش. اما بیرون سر اصل مسئله، اهل سنت جانشینه یا خلافت پیامبر را منحصر در شأن سوم که نازلترین شؤون سگانه است کردند، یعنی زمامداری و زعامت سیاسی. گرچه پیامبر سمت و سوی جانشینی سیاسی خود را هم در غدیر خم و هم در دیگر وصایا تعیین کرده و علی ابن ابی طالب را شایسته‌ترین فرد واجد شرایط معرفی کرده بودند، اما این شأن سیاسی امامت انتخابی است نه انتصابی. این مسلمانان هستند که باید زمامداران سیاسی خود را در همه زمانها از اول اسلام به بعد انتخاب کنند. زمامداری محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه هم به انتخاب مردم بوده است. ایشون در مکه فقط پیامبر بودند. در مکه هم پیامبر خدا بودند هم زمامدار مردم. اولی انتصابی، دومی انتخابی. گرچه نبوت ایشان انتصاب الهی بود. بعد از صدور نصوص پیامبر صلوات الله علیه و آله، علی علیه السلام امام در دو شأن نخست بوده است. یعنی از حداقل از زمان صدور خطبه غدیر خم، علی ابن ابی طالب امام یعنی جانشین پیامبر در منبع معرفت دینی، جانشین پیامبر در علوم باطنی بودند. اما امام به معنای شأن سوم یعنی زمامداری سیاسی در سال 35 هجری به انتخاب جمهور مسلمانان صورت گرفت. در سال 40 هجری امام حسن مجتبی علیه السلام نیز به انتخاب مسلمانان چند ماه زمامدار سیاسی بوده است. دیگر ائمه شیعه هرگز زمامدار سیاسی نبودند. امامت به معنای زمامداری سیاسی اولی الامر حدود 5 سال بیشتر در تاریخ تشیع رخ نداده است. در حالی که امامت در شأن اول و دوم یعنی منبع معرفت دینی به شکلی که مردم آزادانه بتوانند به ائمه مراجعه کنند بیش از دو قرن تحقق یافته است. در هر صورت شأن سیاسی امامت امری تاریخی مربوط به گذشته است، اما امامت به معنی منبع سوم اما امامت به معنای منبع سوم معرفت و رفتار دینی یا منبع امور معنوی و عرفانی مربوط به گذشته نیست. مسئله امروز هم هست. یعنی این که ما امروز هم میخوایم اسلام را درک بکنیم، قرآن را درک بکنیم، از تعالیم ائمه اهل بیت استفاده میکنیم، به این معنا شیعه هستیم. البته شیعیان شرمنده میپندارند غدیر خم یا امامت اهل بیت قابل دفاع و بحث نیست و باید در سواد اعظم منحل شد، در حالی که میتوان با حفظ هویت مذهبی مدافع وحدت اسلامی بود. امیدوارم عید سعید غدیر خم را در شرایط مناسب تری برگزار کنیم، شرایطی که شاهد تحقق عدالت، آزادگی، اخلاص و ایثار علوی در میان پیروانش و در جامعه شیعیان باشیم. در هر حال عید سعید غدیر خم بر همه شیعیان و محبان اهل بیت پیامبر خدا مبارک باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.